من محمد علی رجایی، نوشته علی خاکبازان، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: احمد گنجی، مهدی طهماسبی، مینو جبارزاده، رامین پور ایمان، سینا نیکوکار، احمد لشینی، عباس توفیقی. کارگردان مجید حمزه. افکتور نازنین حسنپور. صدابردار حیدر صفدری. تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت پایانی.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام علاقمندان نمایش‌های رادیویی، امیدوارم که در این لحظه آماده باشید تا آخرین قسمت از نمایش من محمد علی رجایی را با هم بشنویم. در قسمت‌های پیشین شنیدیم که شهید رجایی در 4 سالگی پدر خود را از دست داد و در 13 سالگی همراه خانواده راهی تهران شد. او 2 سال بعد از کوچیدن به تهران، یعنی در سال 1330، به استخدام نیروی هوایی در آمد. در سال 1334 دیپلم ریاضی خود را گرفت و از نیروی هوایی استعفا داد. در همان سال به عنوان معلم به بیجار رفت، اما بیشتر از 1 سال نماند و به تهران مراجعه کرد. او که تشنه آموختن بود، در امتحانات ورودی دانشسرای عالی تربیت معلم شرکت کرد و پذیرفته شد. در سال 1338 با مدرک لیسانس فارغ التحصیل شد و به عنوان دبیر به خانسار رفت. او در خانسار فقط 1 سال ماند و بار دیگر به تهران بازگشت. در کنکور دانشگاه شرکت کرد و در مقطع فوق لیسانس در رشته آمار پذیرفته شد. این مرد بزرگ از همان دوره‌ای که در نیروی هوایی بود وارد فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی شد و اعلامیه‌ها و نوشته‌های انقلابی را پنهانی در پادگان توضیح می‌کرد. مسجد هدایت مکانی بود که روح سرکش او را آرام می‌کرد. هر جمعه با گروهی از همفکران خود در مسجد هدایت پای صحبت‌های مرحوم آیت الله طالقانی می نشست و بهره ها می برد. در سال 1341 با عاطقه صدیقی در آستانه 30 سالگی ازدواج کرد. او پس از ازدواج نیز به فعالیت های انقلابی خود ادامه داد و همچنان در صف اول مبارزان بود. از جمله فعالیت های او روشنگری و پخش اعلامیه های امام خمینی رحمت الله علیه بود که همراه داشتن آن جرمی نابخشودنی در نظر رژیم به شمار می رفت. هنوز 7 ماه از ازدواجش نگذشته که دستگیر می شود، اما به دلیل کافی نبودن مدارک جرم 50 روز بعد به قید کفالت آزادش می کنند. اما زندان و تهدید نتوانست روح بیقرار این مرد بزرگ را به سکون وادارد و او را از راهی که می رفت باز دارد. حال به شدت تحت مراقبت بود. ساواک برایش پرونده تشکیل داده بود و تمام رفت و آمدهای او را زیر نظر داشت. در یکی از گزارش‌های ساواک چنین آمده است: محمد علی رجایی در کلاس درسش جشن تاجگذاری را باجگذاری می‌نامد. مثلا می‌گوید بعد از جشن باجگذاری. به نظر ساواک حضور رجایی در کلاس‌های درس می‌تواند باعث تخریب افکار و روحیه دانش آموزان نسبت به رژیم و شاه شود. در یکی از گزارش‌های مأموران این سازمان آمده است: در صورتی که اجازه فرمایند ابتدا این شخص را احضار و ضمن اخذ اطلاعات لازم به وی تذکر داده شود که من بعد از هر گونه تحریک سو در دبیرستان و در بین دانش آموزان خودداری نماید و در صورت تکرار آنگاه نسبت به تبعید و انتقال وی به نقطه دوردست یا اخراج از کادر آموزشی اقدام گردد.
چنبک شجاع با اونه
بله، با احتساب بستای آچار که آوردیم تا حالا فکر کنم حدود 4500 برگ باید تکثیر شده باشه.
پس 500 برگ دیگه مونده.
خدا میدونه با این اعلامی ها چه آتیشی به جون رژیم بیفته. وقتی یکیش به دستشون برسه تازه میفهمن که خمینی رو نمیتونن ساکت کنن.
با این اعلامی ها انگار خمینی همینجاست، برگشته بین مردم.
اینم دو بسته آخری. فکر کنم کار خوبی شد، برعکس قبلی که تمیز از کار در نیومد این بار دستگاه مدد رسوند.
الحمدلله، با این دستگاه احتمالاً یه ساعت دیگه کار داشته
باشه، شایدن بیشتر، اما باید تموم کنم.
آقای با هنر
جانم،
باور بفرمایید که اصلاً تعارف نمی کنم. شما امشب بیش از حد هستید، دیروزم که از قم اومدین و تا حالا سر پای اجازه بدین بقیه کار رو من انجام بدم. البته جسارت من انشالله میبرد.
دستنها خیلی بیشتر از یک ساعت طول میکشه جناب آقای حجی، آفتاب نظره باید کار تموم بشه. نه شما هم خسته اید، صبح هم باید برید سر کلاس، پس بهتره ادامه کار رو به بنده بسپارید و استراحت کنید.
اما من طاقتشو دارم.
دست شما درد نکنه جناب آقای حجی، منظورتون اینه که بنده کم طاقت هم میگه؟ بله
خدا منو نبخش، اگه بخوام به ساعت برادر بزرگی چون شما جسارت کنم.
مزاح کردم، وگرنه نفس سلیم شما بر کسی پوشیده نیست.
البته بنده به جد عرض کردم، حداقل تا از آن استراحت کنی بنده ادامه.
حالا من باید بگم معاذالله، بنده بنشینم و شما کار کنید؟
بسیار، حالا که قبول نمیکنه اجازه بدید تا اذان ادامه بدیم، بعد از نمازم تعطیل.
انشالله که تا اذان کل کار تموم میشه.
انشالله.
یا علی.
السلام علیکم یا نبی و رحمت الله و برکات، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی خدایا تو از ما بر خودمان آگاه تری. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدم که هرگاه که در راه حق و صراط مستقیم به شبهه افتادم خودت هدایتم کنی، زیرا که تو هر کس را که بخوای به راه راست هدایت میکنی. به رحمتی که یا ارحم الراحمین.
فرمایید، تازه دمه. قبول باشه.
قبول حق باشه، از شما هم قبول باشه خانم.
الان صبحانه رو آماده میکنم.
دست شما درد نکنه، اما قبلش باید بگی که چرا اینقدر نگرانی؟
نگرانم؟ من که چیزی نگفتم.
خب به زبون نیاوردی خانومم، اما چشمای شما چند روزی که داره داد میزنه. چیزی شده؟ بفهم بشه.
خبرها که دست شماست، خیلی ها رو دستگیر کردن، ممکنه بعضیشون طاقت نیارن و حرفایی بزنن.
به نظر خودت این حرف ها بودار نیست؟ دلت میخواد از مبارزه دست بکشم ها؟ میخوای مثل خیلی ها صبح برم مدرسه و غروب برگردم خونه پیش شما و بچه ها. ولی
نه اصلاً، بعد این همه سالی که با شما زیر یه سقف زندگی کردم دیگه باید منو شناخته باشید. من اینطور آدمیم؟
البته که نه، اما شیطان همیشه در کمین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. از گام های شیطان پیروی مکنید که او دشمن آشکار شماست. صدق الله العلی العظیم. این حرف خداست، نباید ازش غافل شد.
حتی اگه خود شما هم خدایی نکرده بخواد کنار بکشید، من راضی نیستم. این همه شهید، این همه خون دلی که خوردیم، این همه سالی که با ترس زندگی کردیم چی میشه؟ خود شما یه بار بهم گفتی اسلام از همه چیز برتره و هیچ چیزی از اسلام برتر نیست.
چه خوب یادت مونده خانم.
چون معلم خوبی دارم آقای رجایی.
حالا این متلک بود یا تعریف خانم؟
شما که خوب میدونی من اهل متلک نیستم.
پس چی شد که اینقدر نگرانی ها؟ بار اول نیست که دوستان ما زندونی میشن، بار اوله. بار اول نیست که خبر شهید شدنشون رو میشنویم ها؟ اینا که دیگه جزئی از زندگی ما شده خانم. راستش اگه مدتی از این خبران نرسه دلنگرون میشیم که چی شده.
با احتیاط عمل کنید محمد علی، خواهش میکنم. مراقب خودتون باشید، شما بیرون از زندان خیلی مفید تری تا اون تو. اینو همه میدونن، اوضاع اصلا خوب نیست.
نه نه انگار جا زدی خانوم، بیشتر از اینا ازت انتظار داشتم.
خدا میدونه که چه نزدم، اما احتیاط شرط عقله. من تا آخر این راه کنار شما، تا آخر.
میدونم خانومم، شما خودتو خیلی وقتی که ثابت کردی. خواستم مزاح کنم، گاهی وقتا خود شما به من انگیزه میدی. یادم نرفته، شک ندارم که تا آخر هستی.
چای سرد شد، بذار عوضش کنم.
نه همین خوبه. تا دیر نشده باید راه بیافتم. اعلامیه ها رو باید ببرم قزوین به دست ابراهیم برسونم. منتظره.
صبحونه نخورده؟
باید برم، امشبم دیر میام. با آقای بهشتی جلسه داریم.
همون جلسات هفتگی؟
بله. نمیدونی خانم، نمیدونی درساش چه روحیه‌ای به آدم میده. همه رو تشنه میکنه. از اون سیدای باسواد و ربانیه. خدا حفظش کنه. من که حسابی شیفته شدم.
راستی خواهرت اشرف خانم نگران کتابا و اعلامیه هایی که تو زیر زمین خونش گذاشتی. میگه پسرش چند بار رفته سراغشون، یه هم ممکنه کار دست هممون بده.
اما به نظر من اونجا بهتر اینجا برای پنهون کردنشونه. ساواک هیچ بویی نمیبره. باید مواظب همسایه هم باشیم.
به کسی شک داری؟
نه، اما به قول خودت احتیاط شرط عقله. خب من دیگه باید برم.
پس بذار دوتا لقمه قاضی بپیچم که تو راه داشته باشی. الان حاضر میکنم.
الحمدلله، خدایا شکرت که عاطقه رو نصیب من کردی.
شب تولد امام رضا علیه السلام بود. مجلس درس دکتر بهشتی دیرتر از همیشه تمام شد. شاگردها هر کدام یکی یکی خانه را ترک کردند. رجایی از آخرین نفراتی بود که از خانه بیرون آمد. تنها به طرف خانه راه افتاد. از صبح که زده بود بیرون خبری از عاطفه و بچه هایش نداشت. بی اختیار دلاشوبه گرفت. علتش را نمی دانست. ایستاد و نگاهی به آسمان انداخت. به نظرش تاریکتر از شبهای دیگر بود. از پیاده رو گذشت، عرض خیابان را طی کرد و به آن طرف رفت. نور چراغ تیرها روی آسفالت افتاده بود. دلاشوب رهایش نمی کرد. به خودش نهیب زد که بی جهت نگران است. شروع کرد به خواندن آیت الکرسی. کمی آرام شد. گاهی این حال به سراغش می آمد. حس غریبی بود، علتش را نمی دانست. حس کرد امشب با شبهای دیگر فرق دارد. انگار آبستن حادثه است. با قدم های شمرده راه افتاد. صدای خودرویی از دور شنیده شد. شاید گشت باشد. قدم هایش را تندتر کرد و خود را به سایه درختی رساند. خودرو با سرعت از کنارش گذشت. نفس راحتی کشید. دلش کمی آرام شد. احساس کرد سایه ای روی آسفالت افتاده. برگشت. اشتباه کرده بود. باید خود را به خانه می رساند. قدم هایش را تند کرد. همه ی حواسش به دور و برش بود. نزدیک خانهشان رسیده بود که صدای پا شنید. ایستاد. خواست راه کج کند. اما پشیمان شد. عاطقه و بچه ها منتظرش بودند. به سر کوچهشان رسید. همه جا در تاریکی فرو رفته بود. حتی یکی از لامپ‌های سر در خانه ها هم روشن نبود. ایستاد و چشم چرخاند. چیزی دیده نمی شد. چند گربه افتاده بودند به جان آشغال‌های سر کوچه. دیگر صدای پا نمی آمد. دوباره راه افتاد. اما آهسته. یاد نوشته های کلاس افتاد که توی جیبش بود. مچاله‌شان کرد و گذاشت توی دهنش. احساس خفگی کرد. جویدشان تا نرم شدند. قورتشان داد. به سرفه افتاد. دوباره جیبهایش را گشت. پاک پاک بود. خیالش راحت شد. تا وسط کوچه رفت. خیره شد به در خانهشان. چراغ‌ها خاموش بودند. دو مرد سر کوچه ایستاده بودند و سیگار می کشیدند. نمی توانست بشنود که چه می گویند. پا سست کرد و برگشت. به سر کوچه رسید. استراب تمام وجودش را گرفته بود. ناگهان دو مرد دورش کردند.
مشکلی پیش اومده که برگشتی؟
نیشه هر دویشان باز بود. بوی تند سیگار حالش را بد کرد. خواست فرار کند، اما سایه چند مرد دیگر را هم دید. ناگهان لوله کلت یکی از مردها را روی ستون فقراتش حس کرد. مرد زیر لب گفت:
تکون بخوری، سوراخ سوراخت میکنم.
صدای جیپ را شنید که به سرعت نزدیک میشد. همین که به او رسید، یکی از مامورها هلش داد جلو. باید محکم می بود. شاید مثل دفعه قبل مدرکی نداشته باشند. نباید خود را ببازد. سردی دستبند را روی مچهای استخوانیش حس کرد. فضای جیپ پر شد از دود سیگار. یکی از مامورها شعله فندک را گرفت جلوی صورتش. پیشانیش از شعله بلند و آبی فندک سوخت. موهایش کس کس کردند. مامورها هر دو بلند خندیدند و دندانهای زردشان زد بیرون. محمد علی سرش را عقب برد. خیره به یکی از آنها نگاه کرد. جیپ از جا کنده شد و راه افتاد. یاد بقیه کسانی افتاد که توی جلسه بودند. لابد به سراغ آنها هم رفتند. خدا خدا کرد که دکتر بهشتی جز آنها نباشد. صدای خشن یکی از آنها بلند شد:
اگه بچه خوبی بشی کاری باید نداریم. اسم رفقاتو بگو و خلاص.
یاد حرفهای دکتر بهشتی افتاد و عهدی که با هم بسته بودند. زل زد به چشمهای مأمور که کاسه خون بود. همانجا فهمید که کسی را نگرفتند، وگرنه اسم کسی را از او نمیخواستند.
جایی میبریم که رستمم زبون باز میکنه. تو که جای خود داری.
جیب توی دستانداز بزرگی افتاد و بعد پیچید. کمی دیگر که رفت زیر نورافکن تندی ایستاد. یکی دستبندش را گرفت و کشید. درد پیچید توی جانش. شاید از همین حالا میخواستند نشانش بدهند که شوخی ندارند. مأمور دیگر هلش داد بیرون. زیر نورافکن چشمهایش را بستند. ساختمان انباشته بود از سکوت وحشت. بوی نم و خون مانده مشامش را آزرد. همین که سر چرخاند با مشت به صورتش کوبیدند. کسی از ته راه رو فریاد زد:
ببرش تو اتاق، بازشو الان میاد.
از چند پله هلش دادند پایین. روی زمین پهن شد. یکی ناسزایی گفت و بلندش کرد. در آهنی روی لولاهای زنگ زدهش باز شد. با مشت به کمرش کوبیدند. پایش گیر کرد به آستانه آهنی و با صورت روی زمین افتاد. در آهنی چرخید و بسته شد. با صدای در گلو ماندهش آیت الکرسی خواند. باید امیدوار می بود. خدا هست.
برش کن بی هیچ کلکی همشو خط به خط. چرا جای اسما رو خالی گذاشتی؟ از حلقومت میکشم بیرون. مش دروغه مرد تیکه. فکر کردی با کی طرفی ها؟ ما میدونیم از صبح کجا بودی. چرا از مدرسه یه راست نرفتی خونه ها؟ چرا؟ لعنتی اون سیده تو چی دست میده؟ دست باتم فروشی ده حرف بزن نام از ده حرف بزن. تو اون مسجد دست باتم فروشی میگیرین ها؟ درس خیانت به مملکت؟ آخر زبونتو باز میکنم. تو راه رو جنازه رو رو برانکار ندیدی؟ همه چیزو گفت و مرد. عاقبت تو هم بهتر از اون نیست. مردنیم اگه حرف نزنی با این شلاق کبودت میکنم. کاری میکنم که خون تو رگات لخته بشه. ولتون کنن مملکت رو دو دستی تقدیم کمونیستا میکنین. تو سازمان چی کاره بودی؟ عفو نمیزنی ها؟ عفو بزن.
چند تا مشتری دیگه هم آوردم. زندونی سبیل آخری مرد.
پس حسابی کاسبی. حالا دیگه تنها نیستی رفیق. آره تو جمعتون به هم میگیم رفیق دیگره. آهای بیا آنه برش تو اتاق مخصوص. حواست کتک کاری کردم. قبل از مردنش باید به حرف بیاد.
سه ماه پس از دستگیری به خانواده‌اش اجازه داده شد که به مدت 10 دقیقه با او ملاقات کنند. زمانی که او را برای ملاقات می بردند بر اثر شلاق‌هایی که به کف پایش خورده بود نمی توانست به تنهایی راه برود و 2 نفر کمکش می کردند. با این همه هیچ تزلزلی در ایمان و اعتقادش به وجود نیامده بود و در نگاه نافذش همچنان یقین و امید موج می زد. زمستان آن سال را در سلول معروف شماره 11 که کنار دستشویی قرار داشت بدون هیچ بالاپوش و پتویی زندانی کردند. حتی برای شکنجه بیشتر مجبورش کردند لباسهایش را درآورد. شبهای زمستان در آن سلول سرد و نمور چنان طاقت فرسا بود که نمی توانست بخوابد. برای اینکه کمی گرم شود خود را مچاله می کرد و دستهایش را دور پاها حلقه می کرد تا کمی بر اثر حرارت بدنش گرم شود و خوابش ببرد. ولی همین که دستش باز می شد از خواب می پرید. تنها راز و نیاز با خدا بود که به او قدرت می داد تا آن شرایط را تحمل کند. بعد از 2 سال شکنجه و تحمل شرایط طاقت فرسا در حالی که نتوانسته بودند کوچکترین اطلاعاتی از او به دست آورند برای تعیین میزان محکومیت او را به دادگاه فرستادند. در دادگاه اول به 5 سال حبس محکوم شد. اما پس از آن اتفاقی افتاد که جریان محاکمه را به تعویق انداخت. ساواک به یکی از زندانیان گروهک‌های سیاسی وعده داد که اگر اطلاعاتی از رجایی به آنها بدهد آزاد خواهد شد. این امر سبب شد دور جدیدی از شکنجه‌ها آغاز شود. اما رجایی باز همچنان استوار لب از لب باز نکرد. سرانجام محاکمه از سر گرفته شد و بر اساس اطلاعات جدیدی که ساواک به دست آورده بود به حبس ابد محکوم شد. پس از آن او را از کمیته ضد خرابکاری به زندان اوین منتقل کردند که در آن زمان به جهنم عذاب‌آوری تبدیل شده بود. رجایی آنجا را هم فرصتی دانست برای خودسازی و تعمیق آموزه‌ها و اعتقادات خود. در زندان کلاس‌های قرائت و تفسیر قرآن و نهج البلاغه تشکیل داد. با وجود ممنوعیت اقامه نماز جماعت در اوین، او به همراه گروهی از همفکران و شاگردانش که زندانی شده بودند نماز جماعت برگزار می کرد. این امر با مخالفت شدید مسئولان زندان مواجه شد و برای تنبیه او را به میان زندانیان عادی منتقل کردند.
زندانیان عادی که در ابتدا به تحریک عوامل و مأموران زندان او را مورد آزار و اذیت قرار می دادند، پس از مدتی چنان تحت تأثیر ویژگی های او قرار گرفتند که با او نماز جماعت می خواندند. این امر سبب شد تا بار دیگر او را به بخش سیاسی منتقل کنند. او همواره تلاش می کرد به زندانیان روحیه بدهد و آنها را تشویق می کرد استقامت کنند و از خود ضعفی نشان ندهند، از جمله به همسرش. با اینکه می دانست او زن بسیار مقاوم و با ایمانی است، سعی می کرد در هر ملاقات به او روحیه بدهد تا در نبودش فرزندانش را به بهترین نحو تربیت کند. یک بار که عاتقه به زندان به ملاقاتش آمد، شعری را سروده بود که برای او خواند: تا بشیر تابناک روز دامن گستراند از فراز کوه سار، در دامان صحرا بوسه رگبار دشمن، دور از چشم عزیزان روی خاک و خون کشاند
پیکر خونین ما. همسر من، زندگی هرچند شیرین است، لیک دوست دارم با تمام آرزو من در ره یزدان بمیرم، از نشیب جویبار زندگی در دل دریا بمیرم. همسر من، چهره بر دامن مکش تا یاقیان شب نگویند همسر محکوم از نام شوهر خود ننگ دارد. لاله پرخون بر سینه بنشان که گویند همسر محکوم قلبی کینه توز و گرم دارد. همسر من، کودکانت را مراقب باش، همچون گرد چشمانت تا نگیرد چشمانشان گرد زلت، روزگاری از احوال بابا گو که با لبهای خندان کشته شد در راه ایمان.
منم و شام دل سوخته، یارم مددی که دگر بار شب آشفته شد و
پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستان‌های پرشکوه، در صفحه قصه‌های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107 ممیز 0.5 مگاهرتز.
ساعت 7 صبح، اینجا تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.